ایران را بر سر یک دوراهی قرار بدن، دوراهی توافق یا عدم توافق. توافق از نظر اونها همون دیکته ای هست که به ما گفته میشه ما اون دیکته را باید بنویسیم و انجام بدیم. عدم توافق از نظر اونها استمرار و گسترش تحریم ها و در پس پرده گسترش تحریم ها سایه جنگی که بر سر ایران وجود داره. اما بنده میخوام اینو عرض بکنم، دوراهی متصور از نظر غرب بر سر راه ایران الان اون مفهوم رو دیگه نداره و از دست داده. ما توی یکی دو سال گذشته به این طرف دوراهی رو بر سر راه ایالات متحده و طرفهای غربی میبینیم، یعنی یا توافق هست یا عدم توافق. خب طرف غربی تو این دوراهی میگه ما اگر با ایران توافق بکنیم و برجام رو حالا به اصطلاح خودشون زنده کنند و برگردونن، باید تحریم های ایران برداشته بشه و از نظر اونها ایران به جامعه جهانی بازگرده، بتونه تجارت و اقتصادش، فروش نفتش رو آزادانه انجام بده، پولش برگرده. خب میگن ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها، شکننده ترین تحریم ها و فشار حداکثری توانسته به این سطح از بازدارندگی در حوزه های مختلف، حالا من نفوذ منطقه رو اشاره بکنم، قدرت موشکی رو اشاره بکنم، قدرت پهپادی رو اشاره بکنم، قدرت دریایی رو اشاره بکنم و مؤلف های دیگر قدرت رسیده، اگر ما تحریم ها رو برداریم و توافق بکنیم، به اصطلاح و به نظر من فنر اقتصادی و فنر توسعه ایران در میره و دیگه ایران نمیشه مهارش کرد. خب این یک راه است از نظر غربی ها. راه دیگه اینو میگن اگر ما با ایران توافق نکنیم، همونجور که ایران نشون داده دیگه ایران گذشته نیست که ما تحت فشار بذاریم و تحمل بکنه صداش در نیاد. ایران امروز در مقابل فشار غربی ها واکنش نشون میده و این واکنش ها را به صفر رسونده. ما غنی‌سازی 3% داشتیم، خب فشارها زیاد شد، قطعنامه صادر کردن، ما اعلام کردیم که 20% رو میزنیم و تارگت 20% رو ما زدیم. باز دوباره فشار آوردن، حالا من برجام رو عبور بکنم که ما تو برجام برگشتیم به 3.5%. دوباره وقتی تحریم ها آغاز شد و شدت گرفت، خب مجدد 20% را زدیم. پس از 20% ما 60% را هم اعلام کردیم زدیم. اینها تصورش این هست اگر توافق با ایران نشود، خب فنر هسته ای ایران در خواهد رفت و اصلا خواهان نیستن اتفاق بیفته. پس به نفع اونها و به نفع جامعه جهانی و به نفع ما، یعنی همه طرف ها از این توافق نفع میبرند و به سود همگان هست که این توافق انجام بشه. اما در روند این توافق اون جریان صهیونیست و جریان ضد ایرانی داخل ایالات متحده و ضد در حال حاضر عرض میکنم ضد دموکرات ها در ایالات متحده و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عربی، مخل این مسئله هستن. البته این مخل بودن عمدش برمیگرده به رژیم صهیونیستی، که رژیم صهیونیستی چون از جانب ایران تهدید وجودی داره، این تهدید وجودی خودش را به کشورهای عربی منطقه، به اروپا و آمریکا تعمیم میده و از اونها داره باج میگیره و خلل در روند توافق ایجاد میکنه. پس بهتره که ما با غربی ها بتونیم بر سر این مسئله توافقی داشته باشیم و به دور از حضور و نفوذ و اعمال نفوذ و تاثیرگذاری رژیم صهیونیستی مسئله مذاکرات رو دنبال بکنیم. به نظر من توافق دور از دسترس نیست اگر طرف غربی جدی باشه.
متشکرم آقای جلال‌زاده، خدمت جناب‌عالی باشیم. قبل از جنبندی دیدگاه شما رو در این زمینه داشته باشیم، با توجه به اونچه که در بخش ابتدایی صحبت کردیم، نوع رفتار آژانس به بهانه بازرسی، جدای از اونچه که درباره رابطه ایران با آژانس چه اتفاقی باید بیفته در مذاکرات هسته‌ای، در نوع رفتار با آژانس جمهوری اسلامی چه اقدامات دیپلماتیک رو میتونه در دستور کار داشته باشه؟
بله، عرض کنم که در خصوص نقش آژانس در خب مذاکرات میتونیم بگیم که آژانس به عنوان یک یار کمک کی، یا بهتر بگیم که ابزاری برای اعمال فشار بر ایران در دست طرف‌های غربی هستش. ببینید اینکه حالا مذاکرات احیای برجام یا رفع تحریمی چرا تا به امروز به نتیجه نرسیده، خب ابعاد مختلفی داره. برخیش رو آقای دکتر بهش اشاره کردن، نقدی رو هم به تیم مذاکره کننده داشتن که واقعا نقدهای جدی هم وارد هست که حالا خارج از حوصله و موضوع این برنامه هست که قطعا باید بهش پرداخته بشه، آسیب شناسی بشه که بخشی از اون به حالا ترکیب تیم برمیگرده، توانایی های تیم برمیگرده. اما واقعیت این هستش که از تحریم ماندن ایران و عدم توافق، حالا چی بگیم توافق برجام پلاس، چی بگیم احیای برجام گذشته، یا بگیم رفع تحریم ها، 5 به علاوه 1 سود میبره. این 5 به علاوه 1 یعنی فقط صرفا طرف های غربی نیستن، بله امریکایی ها و اروپایی ها بیشترین سود رو دارن، بزرگترین شریک استراتژیک ایالات متحده امریکا یعنی صهیونیست ها در منطقه بیشترین خرسندی و رضایت رو دارن در صحبت های سرکرده های مختلفشون، از بنی گانتس گرفته تا حتی صحبت های امروز نتانیاهو. تنها چیزی که اونها رو خوشحال میکنه مرگ برجام و تداوم و تشدید تحریم های ایران هستش، یعنی این رو آشکارا بیان کردن. مرگ برجام به معنی این هستش که پلن بی اونها کلید بخوره، پلن بی که بارها و بارها اعلام کردن اما تا به امروز وجود و جرأت استفاده از اون رو نداشتن. آژانس هم در این خصوص خب چی کار داره میکنه؟ ببینید، حالا اگه بخوام صحبت قبلیمو تکمیل بکنم، بعد اینجا رو عرض کنم که صرفاً غربی ها نیستن، بلکه چین و روسیه هم به نوعی منتفع میشن. ببینید، علارغم قرارداد راهبردی 25 ساله‌ای که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین داره، سفر ماه گذشته آقای شی جین پینگ به ریاض برخی از معادلات رو، حداقل برخی از تحلیل ها رو دچار تأمل کرد و اینکه چرا چه گفته شد و چه امضا شد. پس امروز یک توافق خوب، که البته این خوب میتونه شاخص ها و مؤلفه های متفاوتی داشته باشه که ورود به اون خودش یک برنامه جداگانه ای رو میطلبه، اما به طور کل و به طور عام یک توافق خوب میتواند برهم زننده معادلات منطقه‌ای به نفع جمهوری اسلامی ایران بشه. خب غرب خواستار شکلگیری این ماجرا نیست. چرا؟ چون برداشته شدن تحریم ها از ایران چند نکته رو به وجود میاره. 1، ایران، جمهوری اسلامی ایران، حالا در چارچوب برجام اگر باشه، بر اساس اون زمانبندی برجام در 27 اکتبر تحریم های تسلیحاتش برداشته میشه، صنعت هسته‌ایش به عنوان یک صنعت مشروع صلح‌آمیز میتونه ادامه بده، پس در نتیجه میتونه تجارت رو داشته باشه، تجارت آزاد رو داشته باشه و نتیجه اینها میتونه قدرت و نفوذ منطقه‌ای خودش رو بس بده. 2، اگر این اتفاق بیفته، ماهیت کشوری مثل رژیم صهیونیستی، یک رژیم، ماهیت رژیمی مثل صهیونیست ها خب به خطر میفته، یعنی یک قدرت منطقه‌ای رو بیشتر از پیش در مرزهای خودشون احساس میکنم. مورد بعدی این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس هم خب اونها عمدتاً نگاهی که دارن یک نگاه برونزا هست به امنیت، برخلاف جمهوری اسلامی ایران که یک نگاه درونزا به امنیت داره. اونها برای تأمین امنیت خودشون به کشورهای خارجی و خارج از مرزهای خودشون متکی هستن. ایران، ایران هراسی، ایرانی که به عنوان الان، ایرانی که الان داره مطرح میشه، یک ایرانی هست که برای عرب خطر داره، برنامه هسته‌ای نظامی رو داره دنبال میکنه، اما در اون حالت یک برنامه غیر نظامی صلح‌آمیز میشه، یعنی فروش تسلیحات به عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان از طرف اروپایی ها، خصوصا فرانسوی ها یا امریکایی ها زیر سوال میره و یک بازار بزرگ تسلیحاتی رو از دست میدن. توی همین راستا پس چیکار میکنه امریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها؟ با فشار بر آژانس و مدیر کل آژانس سعی میکنن تا یک اهرم فشار حقوقی رو، اگرچه فشارها سیاسی است، اگرچه پرونده الان سیاسی شده، یک اهرم فشار حقوقی رو بر جمهوری اسلامی ایران از طریق آژانس اعمال بکنن که تا یک ایران به عنوان یک طرف مذاکره کننده تحت فشار قرار بگیره و در فشار مستأصل باشه تا به هر توافقی تن بده. 2، افکار عمومی رو اقناع بکنن که اگر امروز توافق نمیشه، زیادی خواهی امریکایی ها نیست، برجام پلاس غربی ها نیست، بلکه عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران در بحث پرونده هسته‌ایش است.
خیلی متشکرم. در بخش پایانی برنامه قرار داریم و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو بشنویم. آقای یوسفی، با توجه به مجموع مباحثی که داشتیم و با توجه به شرایط فعلی که خب آژانس همچنان تحت فشار غرب و تحت مدیریت غرب قرار داره، چشم‌انداز رابطه ایران و آژانس چگونه باید باشه و چه بایسته هایی باید مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیره؟ 2 دقیقه خدمتون هست.
بله، ما به هر حال با یک آژانس طرف حساب هستیم که این آژانس مسلماً زیر سلطه غرب به خصوص آمریکا قرار داره و ما این رو نمیتونیم تغییرش بدیم، چون این روندی که جا افتاده و داره دنبال میشه. از طرفی ما نمیتونیم با آژانس قطع ارتباط بکنیم و برنامه هسته‌ایمون را از زیر نظر و دید و کنترل آژانس خارج بکنیم، چون اون هم به صلاح ما نیست. ما با شرایط موجود و با وضعیت موجود باید خب برنامه داشتیم برای خودمون. من تصورم این هست که خب جمهوری اسلامی ایران تو پرونده هسته‌ای خسارات زیادی دیده، هم پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هم هزینه‌های مادی داده، هم هزینه‌های انسانی، که خصوصا هزینه‌های انسانی ظلمی است که در حق بشریت شده و ترور این شخصیت‌های بزرگ بشریت را از خدمات علمی اینها محروم کرده. خب اینا را ایران باید حساب بکنه و یک آماری از خسارت‌هایی که به ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی در پرونده هسته‌ای و به دلیل کوتاهی یا جانبداری‌های مسئله دار آژانس شده اطلاع رسانی بکنه و جامعه جهان را مطلع بکنه. مسئله بعدی کاهش تنش، من نمیگم حل، کاهش تنش‌های ما خصوصا با عربستان در منطقه هست که اگر ما تنش‌هامون با عربستان کاهش پیدا بکنه در پرونده هسته ما کمتر کارشکنی انجام خواهد شد. بحث بعدی من رسیدن به سطحی است در پرونده هسته که برای طرف غربی مغروم به صرفه نباشه که بخواد این پرونده رو بیش از این کشدار بکنه، و اینکه توقف پرونده هسته‌ای و مذاکرات تو با در زمین غربی ها باشه. این سری ما شاهد بودیم که به دلیل انتخابات پیش روی دموکرات ها خب مذاکرات را متوقف کردن، اما من ندیدم رسانه های ما، تیم مذاکره کننده ما این مسئله را بتونه بولد بکنه که توقف مذاکرات به دلیل عدم آمادگی یا برنامه انتخاباتی طرف غربی است. نه، ما آماده ایم، همچون که عرض کردم خب اونها در شرایط ضعف هم بودن. ما اینجاها باید فعالیت رسانه ایمون و فعالیت اطلاع رسانیمون در زمینه هسته ای بسیار فراگیر باشه و با رسانه هایی که در کشورهای اسلامی یا غیر متعهد یا ضد غربی داریم هماهنگ باشیم. ما هم باید تو جنگ رسانه پیش برم، چون غربی ها هر جا کم میارن با جنگ رسانه‌ای سعی میکنن غلبه بکنن، و به نظر من اگر این موارد انجام بشه ما میتونیم به یک جنبندی برسیم.
متشکرم آقای جلال‌زاده، جنبندی شما رو بشنویم 2 دقیقه در همین زمینه.
خواهش میکنم. عرض کنم که حالا گفتنی ها که مطرح شد، آیه استاد گرامی و یوسفی هم که به خوبی توضیح دادن، توی بحث روابط جمهوری اسلامی ایران با آژانس قطعا NPT به عنوان خط قرمز ایران هستش، یعنی خروج از اون رو هیچ وقت در دستور کار قرار نداده و همچنان مصر هست. حتی کشورهای دیگه‌ای که سند هسته‌ای دارن یا حتی بارها عنوان شده که ایرادی که گرفته شده این که چرا صهیونیست‌ها و رژیم اسرائیل به NPT نمیپیونده. چرا؟ چون حداقل ایران و سیاستمداران ایرانی از ماهیت پرونده هسته‌ای خودشون مطمئن هستند و فتوای رهبری رو مبنی بر حرمت ساخت و استفاده سلاح اتمی سرلوحه کار خودشون قرار دادن. اما واقعیت این هستش که سازوکار آژانس به نحوی نیستش که ما بتونیم با رویکرد حقوقی با اون تعامل داشته باشیم. از طرف دیگه بحثی که مطرح هستش و حالا یه یوسفی به بخشی از اون اشاره کردن، بحث رسانه و اطلاع رسانی ها، به نظر من یک دیپلماسی عمومی فعال که میتونه یک بال عمر رسانه باشه در خصوص تنویر افکار عمومی در سطح جهان و رسیدن به آنچه که غایت سیاست خارجی هر کشوری هست میتونه بسیار رهگشا و چاره‌ساز باشه، خصوصا در شرایط کنونی که یک انسداد اقتصادی رو غربی ها به دنبال شکل دادن اون برای جمهوری اسلامی ایران هستن.
خیلی متشکرم آقای یوسف، شما نکته‌ای دارین؟
من فقط می‌خواستم از حضور مهمان دیگر عزیز برنامه جناب جلال‌زاده تشکر بکنم که ایشون خیلی کمک بحث بودن، من تو بحثام دیگه فراموشم می‌شد و فرصت نبود، عذرخواهی می‌کنم. تشکر.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار آقای دکتر غلام حسین یوسفی و آقای مجتبی جلال‌زاده و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 در اختیار شماست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. زیباترین گل دنیا تو هستی مادر، خوشبوترین گل دنیا تو هستی مادر، زیباترین روز سال، روز سال متعلق به توست، تمام گلها تقدیم به تو مادر. کنار مادر که باشی فصل سردی به نام زمستان وجود نخواهد داشت. روز مادر گرامی باد. درود بر شما بانوان مهربان و همیشه سرافراز ایران زمین، امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون آکنده از عشق و مهر و صلح و صفا و صمیمیت باشه. دوستان خوب من باز هم تبریک عرض میکنیم این مناسبت فرخنده رو به همه شما عزیزان. انشالله که لحظات زندگیتون پر از آرامش باشه. با شما این با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه بوستان معرفت باشید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان است باشی.
بوستان معرفت.
حکایت. شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. من و چند سالوک صحرانورد برفتیم قاصد به دیدار مرد. سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشاند و نشست. زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت، ولی بی مروت چو بی بر درخت. به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود. همه شب نبودش قرار هجوع، ز تسبیح و تحلیل و ما را ز جوع. سحرگه میان بست و در باز کرد، همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. یکی بود که شیرین و خوش‌طبع بود، که با ما مسافر در آن ربع بود. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. به خدمت منه دست بر کفش من، مرا نانده و کفش بر سر بزن. به ایثار مردان سبق بردند، نه شب زنده داران دل مردند. همین دیدم از آسوان تتار، دل مرده و چشم شب زنده دار. کرامت جوانمردی و ناندهیست، مقالات بیهوده طبل توهیست. قیامت کسی بینی اندر بهشت، که معنی طلب کرد و دعوی بهشت. به معنی توان کرد دعوی درست، دم بی قدم تکیگاهیست سوز.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
درود بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان که مثل همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. پیشا پیش باز هم بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. فرارسیدن روز مادر و روز زن رو به همه بانوان و مادران همیشه مهربان و صبور ایران زمین. سلام به گلبوته های باغ مهر و دوستی و مهربانی. سلام و درود خدا به دستان پرمهر و بخشنده و با برکت مادران مهربان.
مادرم وقت نماز دل آبیش میشکن با دوتا چشمای خیز رو به قبله مینشست با دوتا چشمای خیز رو به قبله مینشست دل پرنده داشت پای گهواره من چشم و روحم نمیذاشت مادرم برای من یه دل پرنده داشت پای گهواره من چشم و روحم نمیذاشت راز بیبرگیمونو به بیابون نمیگفت واسه خورشید نگاه از زمستون نمیگو دنیای روشن و عرض پشت عینک نمیدی مادرم داغ دلش به شقایق میرسی مادرم داغ دلش به شقایق میرسی دل پرنده داشت پای گهواره من چشم روحم نمیذاشت راز بیبرگیمونو به بیابون نمیگو واسه خورشید نگاه از زمستون نمیگو دنیای روشن و عرض پشت عینک نمیدی مادرم داغ دلش به شقایق میرسی مادرم داغ دلش به شقایق میرسی
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان. الهی که دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربانی باشه انشالله. با شماییم همچنان از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در حالی که رسیدیم به ساعت 7 شب و دعوتتون میکنم شنونده برنامه امروز بدون خط خوردگی باشید.